در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 30 دی ماه سال 1398 خورشیدی است و برابر است با 20 ماه ژانویه سال 2020. این مجله نیمه شب رادیو فرداست که به صورتی یک ساعته برای شما شنوندگان خوبمون پخش میشه. سلام گرم همه ما در رادیو فردا و همه شما در ایران و خارج از ایران، هر کجای این کره خاکی که هستید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و همکارم نوشین سید حسینی در صف نخست این همکارانه. اجازه بدید که به سراغ او بریم و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
سپاسگزارم. الهه سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزیر خارجه کانادا فرانسوا فیلیپ شامپاین روز یکشنبه از همتای ایرانیش محمد جواد ظریف خواست جعبه های سیاه هواپیمای سرنگون شده به اوکراین یا فرانسه تحویل داده شوند. این درخواست پس از آن مطرح می شود که دفتر امنیت ترابری کانادا اعلام کرد ایران برای تحلیل اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی هیچ برنامه مشخصی ندارد. پیشتر مدیر کل دفتر بررسی سوانح سازمان هواپیمایی ایران در اظهاراتی متفاوت از عدم ارسال جعبه سیاه بوئینگ 737 به اوکراین خبر داد. روز یکشنبه حسن رضایی‌فر برخلاف اظهارات روز قبل خود گفت ایران تلاش می‌کند جعبه سیاه هواپیمای سانح دیده اوکراینی را در داخل کشور بخواند و هنوز تصمیمی برای ارسال به کشور دوم ندارد. این در حالی است که این مسئول سازمان هواپیمایی پیشتر گفته بود ایران فناوری لازم برای پیاده کردن اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی را در اختیار ندارد. نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهور فرانسه با تاکید بر پایبندی دو کشور به تعهدات توافق هسته‌ای با ایران درباره پیشگیری از دستیابی تهران به سلاح اتمی توافق کردند. بر پایه بیانیه دفتر نخست وزیر بریتانیا، این موضع‌گیری در جریان دیدار میان بوریس جانسون و امانوئل مکرون در روز یکشنبه و در حاشیه نشست صلح لیبی در آلمان مطرح شده است. همزمان رهبران دو کشور اروپایی عضو برجام نیاز به تعریف چارچوبی درازمدت برای پیشگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی را تایید کردند. این بیانیه پس از آن منتشر می شود که بریتانیا، فرانسه و آلمان روز سه‌شنبه اعلام کردند که سازوکار حل اختلاف را علیه تهران فعال می کنند. این سازوکار می تواند در نهایت باعث اعمال دوباره تحریم های سازمان ملل علیه ایران شود. کشورهای ذی‌نفع در جنگ داخلی لیبی روز یکشنبه توافق کردند ضمن احترام به تحریم تسلیحاتی لیبی برای دستیابی طرفین درگیر به برقراری آتش‌بس کامل تلاش کنند. نشست صلح لیبی به میزبانی آلمان و با شرکت رهبران 11 کشور دخیل در جنگ لیبی برگزار شد. دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش هم اعلام کرد نمایندگان دو طرف اصلی درگیر در جنگ لیبی قرار است در روزهای آینده در شهر ژنو سوئیس دیدار کنند. پیشتر فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لیبی غسان سلامه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از طرح برقراری آتش‌بسی دائمی در لیبی خبر داده بود.
در حال حاضر صرفاً آتش‌بسی موقت برقرار شده. ما قصد داریم به وسیله اقداماتی نظیر اعمال نظارت و از بین بردن تسلیحات سنگین به آتش‌بسی واقعی دست یابیم. در گام دوم هم خواستار اجرای بهینه قطعنامه سازمان ملل درباره تحریم تسلیحاتی لیبی هستیم.
لیبی از سال 2011 میلادی، یعنی حدود 9 سال قبل، و سرنگونی معمر قذافی دیکتاتور این کشور درگیر جنگ داخلی شد. وزیر ورزش و جوانان ایران با تأکید بر امنیت تردد هوایی در کشور خواستار رفع محدودیت در برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در ایران شد. مسعود سلطانی‌فر در تماس با شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم این نهاد ورزشی برای برگزار کردن مسابقات به میزبانی ایران در زمین بی‌طرف را تحت تأثیر رسانه‌های بیگانه و مخالف دانست. فدراسیون فوتبال ایران روز شنبه اعلام کرده بود به دلیل اتفاقات اخیر در کشور و سانحه سرنگونی هواپیما، فدراسیون فوتبال آسیا در نظر دارد مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را که به میزبانی ایران برگزار می شود در زمین بی‌طرف برگزار کند. تصمیم قطعی کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار است تا پایان دی ماه اعلام شود. و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اعلام کرد 3 قایق صیادی متعلق به کشور کویت را در آب‌های ایران توقیف کرده است. به گفته یک فرمانده منطقه سوم دریای سپاه، این قایق‌ها روز یکشنبه در محدوده سکوهای نفتی بندر ماهشهر شناسایی و توقیف شدند. علیرضا احمدی اضافه کرد در این رابطه 9 نفر بازداشت و تحویل مقامات قضایی شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم نوشین سید حسینی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران با اشاره به استفاده نفت کوره در نیروگاه‌های برق ایران در مورد آلودگی‌های ناشی از آن می‌گوید که حالا دیگر نمی‌دانیم از این سیکل بسته آلودگی هوا چگونه خارج شویم.
این همه امکانات مملکت ما کجا میره؟ اینها به دست مردم میرسه در جاهایی که ما اسم اینها رو نمیتونیم تلفظ کنیم. اسماعیل هنیه کیه؟ کجاست؟ بشار اسد کجاست؟ آیا باید سرمایه ما بره تو جیب اونها؟
ایران میگوید جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را در ایران نگاه خواهد داشت. آیا ایران تخصص تکنیکی لازم برای بازبینی و بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی که با آتش پدافند هوایی سپاه سرنگون شد را دارد؟
ما حتی زمانی که خلفای 154 هم توی ایران پرواز میکردن، ایرانی ها جبه افتیارش رو نمیخوندن، خود روسا میخوندن و اجازه نمیدارن دست بذاریم. ما اصلا یه افتیارمند داشتیم که تو ایران بود، میشستن اونجا پارامترهای پرواز رو افتیارا میخوندن. حتی خود روسا به ما اجازه نداده بودن اون موقع که ما ایرانی ها دست بزنن.
اصلا چرا مقامات ایران هر روز و هر ساعت نظرشان را درباره فرستادن و یا نفرستادن جعبه سیاه به خارج از ایران عوض می کنند؟
به نظر من می ترسن که در این جعبه سیاه یک نکته باشه و این همون چیزیست که ازش می ترسن و ابهام درش وجود داره و می ترسن معادلات رو به هم بزنه.
همین ها هم بیش از اینها از جمله صدای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا و خبرهای ورزشی، همه در 53 دقیقه پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران با تایید مصرف مازوت یا همان نفت کوره به وسیله نیروگاه‌های برق ایران گفت در زمینه آلودگی هوا دچار سیکل بسته‌ای شده‌ایم که نمی‌دانیم چطور از آن بیرون بیاییم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عیسی کلانتری روز یکشنبه در سخنرانی خود در یک نشست مرتبط با آلاینده‌های هوا گفت به دلیل تحریم وزارت نفت نمی‌تواند مازوت بفروشد و پالایشگاه‌ها پر از مازوت شدند. بنابراین به ناچار نیروگاه‌ها دوباره به سوزاندن مازوت یا همان نفت کوره روی آوردند و گرفتار هوایی آلوده شده ایم. مازوت تولید ایران از استانداردهای لازم برخوردار نیست. غلظت گوگرد در سوخت مازوت تولیدی ایران حدود 3.5% است که این 7 برابر استانداردهای بین المللی برای سوخت کشتی ها آن هم در آبهای آزاد است. بشنویم از اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران.
بنده فقط یک دقیقه وقت شما و شنونده ها رو میگیرم. وقتی که ایالات متحده آمریکا برمیگرده میگه این تحریم ها متوجه دولت مردان ایرانه و مردم ایران کاری نداره، دقت بکنید که این تحریم ها تمام جنبه های زندگی ما، از هوایی که تنفس میکنیم، آبی که میخوریم، غذامون، خاکمون، وسایلی که سوار میشیم، تمام تحت تاثیر قرار داره. و از طرفی وقتی که دولت مردان ما برمیگردن میگن که این تحریم ها مانند نسیمی است بر کوه دماوند، ببینید که اینجا صداقت در بین تمام سیاست مداران گم شده، مفقود شده و ما مردم هستیم که باید تحمل بکنیم.
آقای کهرم، برای سران یک کشور چه چیزی میتواند مهمتر از سلامت مردم باشد؟ مصرف مازوت، اون هم با گوگردی 7 برابر استاندارد، چگونه میتونه اصلا مورد استفاده قرار بگیره؟
بله، ملاحظه فهمید مازوت تهمانده مواد نفتی است، همونطور که مثلا قرقروت و یا کش تهمانده مواد لبنی و شیری هست، این هم تهمانده است و اون هم با 7 برابر استاندارد جهانی میزان گوگرد
شما مسبوقید که چندی قبل در تهران موی بدی منتشر شد، همه رو آزار داد. الان مشخص شده که در اثر سوختن مازوت در نیروگاه های شهر ری و میزان گوگرد بالای اسفندار باعث شد که این بوها منتشر بشه. در نیروگاه نکا که در مازندران هست با اون آب و هوا و اون منطقه سبز و خرم، سوخت مازوت زندگی رو بر مردم حرام کرده، به خاطر این که همه جا بوی نفت بنزین شنیده میشه و حس میشه. بنابراین مسائل اقتصادی که مربوط به تحریم ها هست باعث شده. سابقا ما میدونستیم که مازوت رو به امارات متحده عربی صادر میکردن به خاطر اینکه اونها در کشتی هاشون مصرف میکردن. ببینید این استاندارد جهانی که گذاشتن مربوط به مازوتی است که اینها به کشتی ها داده میشه و اینها میرن در دریاهای آزاد اونجا استاندارد تعیین کردن، نه اینکه بیان در شهر ری در همسایگی تهران این مازوت رو بسوزونن و دودش و بوش به حلق مردم تهران بره.
آقای کهرم، سوال از شما اینه، حق انتخابی وجود داره؟ سلامت مردم، مصرف سوخت نیروگاه ها، کدام ارجحیت داره و چه باید کرد؟ اصولا راه حلی برای این میشه پیدا کرد که دولت از اون غافل شده، با توجه به اینکه آمریکا میگوید تحریم ها نتیجه مستقیم عملکرد جمهوری اسلامی است؟
100% همینطوره. ملاحظه بفرمایید خانم، این نیروگاهی که داره مازوت در شهر ری مصرف میکنه 2 سال قبل از انقلاب ساخته شده بود و اینها ساختمان های قدیمی مستهلک هستند که باید از رده خارج بشن. بنده مطالعه کردم که اگر نفت خام رو که حدود 1,700,000 لیتر در روز تحویل این نیروگاه ها میدن، این نفت خام تا حدود 1/4 تبدیل به مازوت میشه و باید مصرف میشه، به خاطر این که این نیروگاه ها قدیمی هستن. این برای یه مملکت غنی مانند ما این ننگ آره، منتها همه میدونن که پول و سرمایه و این همه امکانات مملکت ما کجا میره؟ اینها جایی میره به دست مردم میرسه در جاهایی که ما اسم اینها رو نمیتونیم تلفظ کنیم. اسماعیل هنیه کیه؟ کجاست؟ بشار اسد کجاست؟ آیا باید سرمایه ما بره تو جیب اونها و ما خودمون اینجا از نیروگاه های 40 و 50 ساله استفاده بکنیم؟ این داد مردم ایران.
از اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران می‌شنیدیم. و اما 23 نماینده مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی به هیئت رئیسه مجلس خواستار کاهش مناسبات با بریتانیا شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح شامل یک ماده واحده و یک تبصره است. فرهنگ قویمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه طرحی را به این نهاد ارائه دادند و خواستار کاهش مناسبات دیپلماتیک ایران با بریتانیا شدند. این طرح با امضای 23 تن از نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تحویل شده است. روابط ایران و بریتانیا روز 21 دی ماه و در پی بازداشت چند ساعته رابرت مک‌ایر، سفیر بریتانیا در تهران رو به تنش گذاشت. سفیر بریتانیا در ایران روز 21 دی ماه به دنبال حضور در مراسمی به مناسبت گرامی داشت جان باختگان سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین بازداشت و پس از چند ساعت آزاد شد. یک روز بعد در 22 دی ماه رابرت مک‌ایر در توییت نوشت که در هیچ تظاهراتی شرکت نکرده و تنها برای بزرگداشت افرادی که در سانحه ناگوار سرنگونی پرواز 752 جان باخته بودند رفته بود. با این وجود شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان و همچنین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور خواستار اخراج سفیر بریتانیا از ایران شدند. مهرداد خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بریتانیا در این زمینه چنین میگوید:
بدون تردید این اتهامی که به سفیر انگلیس وارد شده یک اتهامی که خب میتونه یک مقدار زمینه داشته باشه، از این لحاظ که ولو اینکه سفیر انگلیس در تهران به دلایل کاملا ساده ای ممکنه که در اون هول و هوش و که تظاهرات برداشت شده که خب البته این ماجرا از اونجا نشأت گرفته، ولی نمیشه منکر این واقعیت شد که حضور او در اون اطراف و اکناف یک عمل ناشیانه بوده، به خصوص با توجه به حساسیت هایی که امروز وجود داره. این ادعایی هم که جمهوری اسلامی کرده که اون مقاماتی که او رو بازداشت کردن الزاما نمیدونستن که او کی بوده و دولت بریتانیا هم حق داره که این اعتراض رو بکنه، ولی نباید فراموش کرد که در یک چنین شرایطی او خودش باید بهتر میدونست که در چنین محلی حضور نداشته باشه که این نوع مسائل پیش نیاد. ولی علی‌رغم این هایهوهایی که از سوی بعضی از عوامل تندرو در درون ایران میشه و این مسئله به مجلس و شورای مربوطه ارائه میشه، من فکر نمی کنم که بازیکنهای جدی تو سیاست خارجی علاقه من باشن در این زمان کاری بکنن که به کاهش یا تنزل میزان روابط با ایرانیا در این ایام که اونها به دنبال این هستن که مسائل تشدیدتر نشه دنبال چنین چیزی باشن.
سفیر بریتانیا هفته پیش به صورت موقت به لندن بازگشت. سفر او از سوی وزارت خارجه بریتانیا عادی و برنامه ریزی شده توصیف شده، اما هنوز زمان بازگشت او به ایران اعلام نشده است. اما آیا با آغاز نخست وزیری بوریس جانسون رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا و روابط نزدیک او با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میتوان انتظار داشت که لندن سیاست‌های سختگیرانه‌تری با تهران در پیش بگیرد؟ مهرداد خانساری در این باره چنین میگوید:
دولت جانسون ضمن اینی که یک حرف‌هایی میزنه، یک پیام‌هایی میده که جنبه نزدیکی یا دوستانه بیشتر مثلا با مقایسه با سلف آقای جانسون در بریتانیا با پرزیدنت ترامپ داره، ولی در آن وقت حرفایی که میزنه یا مواضعی که وزارت خارجه بریتانیا گرفته اینها تناقضی با مواضعی که سه کشور اروپایی در ارتباط با ایران در سنوات اخیر داشتن نداره. تندروها مواضع خودشونو دارن، ولی من معتقدم که نیروهای منطقی در ایران در وزارت امور خارجه دنبال این نیستن که این وضعیت بخواد تشدید بشه و بدتر بشه.
در پی انقلاب سال 57 بریتانیا سفارت خود را در تهران تا سال 66 یعنی 9 سال بعد تعطیل کرد و پس از بازگشایی یک سال بعد با فتوای قتل سلمان رشدی از سوی آیت الله خمینی در سال 1367 روابط دو کشور به سطح کاردار تنزل پیدا کرد. در سال 1376 سرانجام در آغاز دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی دو کشور اقدام به اعزام سفیر کردند. اما در آذر ماه سال 1390 شماری از تظاهرکنندگان بسیجی با حمله به ساختمان سفارت بریتانیا در تهران پرچم این کشور را پایین کشیدند و به ابزار و اساسیه در محل سفارت خساراتی وارد آوردند. سرانجام پس از 4 سال و تعمیرات ساختمانی در اول شهریور ماه سال 1394 سفارت بریتانیا با حضور دیوید هاموند وزیر خارجه وقت این کشور بار دیگر در تهران بازگشایی شد. اکنون یک بار دیگر در دی ماه سال 1398 با طرح گروهی از نمایندگان مجلس برای کاهش روابط با بریتانیا، جناح‌های محافظه‌کار و دولت روحانی در صحنه دیپلماسی و روابط خارجی با یکدیگر به قدرت نمایی می‌پردازند.
از فرهنگ قویمی می‌شنیدیم. عزیزان، شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
من تعجب کردم، اون نماینده مجلس میگه ما باید اون هواپیما رو میزدیم، چاره جز این نداشتیم، اگه نمیزدیم خسارت زیادی به بار میآورد. آقای نماینده، تو چقدر بی سوادی، چقدر بی رحمی که میتونی این جملات به زبون بیاری؟ میدونی چه اشتباه بزرگی کردید؟ اصلا گیریمون موشک دشمن بود یا هواپیمای آمریکایی بود قصدش یه جا رو بزنه، یه مرکز نظامی رو میزد 10 نفرم کشته میشد. آقای نماینده، سپاه با این اشتباه بزرگ جون 176 نفر انسانهای بیگناه ها گرفت. میدونی یعنی چی؟ هزاران نفر رو عزادار کردی، 80 میلیون خشمگین کردی و یه بی اعتمادی بزرگ برای ایران آوردی. آقای نماینده حالا خودتون مقایسه کنید کدوم خسارتش وحشتناک‌تره؟
من یه تذکر به علما و مظهر تقلیدها که یک عمر از طرف خداوند با امت صحبت کردن که خداوند فرموده در هر شرایطی از مظلوم همیشه باید دفاع کنید نه از ظالمان. آیا کودکان چه در آن شلی چه موشه چه هواپیمازان معصوم خود را از دست دادن ظلم نشده است؟ شما در برابر خداوند مسئول هستید. چه دارید بگید؟ برای خدا آیا به خدا خواهید گفت که از خامنه‌ای می‌ترسیدید؟ آیا این جرانی ها را نمی بینید؟ آیا نمی توانید حداقل یک بیانیه بدهید؟ این را بدانید که ملت بزرگوار ایران این روزهای سخت را فراموش نخواهند کرد.
علی خامنه‌ای با این سخنرانی اخیرش نشون داد که واقعا تو توهمات زندگی میکنه و هرچی بیشتر از مردم فاصله گرفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید برای برخی ها راحت تر باشه که صدای خودشون رو به شماره های پیامگیر رادیو فردا یا به عبارت صحیح به دستگاه های پیامگیر رادیو فردا بسپارن. 00420221122113 هر دو در اختیار شماست و ما بشنوید که روز یک شنبه، روزی که 21 دقیقه پیش اون رو پشت سر گذاشتیم، دستگم در ایران، در اوکراین مراسم وداع با جان باختگان هواپیمای سرنگون شده در ایران برگزار شد. همزمان بررسی جبهه‌های سیاه این هواپیما به مسئله جنجال برانگیز تبدیل شده است. ایران امروز اعلام کرد که جبهه سیاه را به کشور دیگری نخواهد فرستاد. آنا رایسگایا از کیف، پایتخت اوکراین، گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور، رئیس پارلمان و همه اعضای کابینه در راست نخست وزیر اوکراین، تمام کارمندان شرکت ماو، خطوط هوایی بین المللی اوکراین که صاحب هواپیمای سانحه دیده بود و بستگان جان باختگان حدود ظهر به وقت کیف در فرودگاه بوریسپول که قرار بود مقصد هواپیمای سرنگون شده در تهران باشد، در مراسم وداع شرکت کردند. این مراسم با حضور گسترده مردم تا شامگاه یک شنبه ادامه خواهد داشت. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، یک هفته پیش وعده داده بود پیکر شناسایی شده 9 خدم و 2 مسافر اوکراینی پرواز PS752 تا پایان هفته به کیف منتقل شود و دولت اوکراین ضمن پرداخت معادل $8,000 کمک مالی به بستگان قربانیان این سانحه تضمین میکند که کل مبلغ غرامات را ایران پرداخت خواهد کرد. قرار است تعیین این مبلغ از محورهای اصلی مذاکرات روز دوشنبه هیئت دولتی ایران در کیف باشد. وادیم پرستایکا، وزیر خارجه اوکراین، جمعه از سفر هیئت عالی رتبه ایرانی خبر داد و با اشاره به مصوبه پارلمان که از ایران خواستار عذرخواهی رسمی در قالب یک سند حقوقی شده بود اعلام کرد امیدواریم این سند دوشنبه در کیف امضا شود. همچنین انتظار می رود مسئله بازخوانی جبهه‌های سیاه مورد بررسی قرار گیرد. جمعه دادستانی کل اوکراین طی دومین استعلام رسمی از تهران خواست جبهه‌های سیاه را به کیف تحویل دهد. در واکنش حسن رضایی‌فر، مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری، شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت توافق شده جبهه‌های سیاه به اوکراین منتقل شود. اما یک شنبه همین مقام سازمان هواپیمایی کشوری به ایرنا گفت برنامه برای ارسال جبهه‌های سیاه به کشور دیگر نداریم. حسن رضایی‌فر افزود سعی میکنیم جبه سیاه در ایران خوانده شود و گزینه‌های بعدی ما اوکراین و فرانسه است. پیشتر مسئولین اوکراین و کانادا گفته بودند ایران توانایی فنی برای بررسی جبهه‌های سیاه این هواپیما را ندارد. ایگر کاچورین، کارشناس مسائل بین المللی، میگوید پنهانکاری دولت مردان اندوه مردم را تشدید کرده.
این فاجعه ایست مشترک برای تمام کشورهایی که شهروندانشان را از دست دادند و رویکرد ایران وضعیت را بدتر می کند. از دولت ایران انتظار داریم توضیح اپراتور سامانه تورم‌1 که این موشک را پرتاب کرده را علنی کنند و درباره تمام رویدادهایی که به سرنگونی هواپیمای مسافربری منجر شد توضیح دهند. از حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا در عراق و سرنگونی هواپیمای اوکراینی چند ساعت گذشته بود. برخی میگویند جنگنده‌های آمریکایی در نزدیکی مرزهای ایران گشت‌زنی می‌کردند. اما چطور شد که پدافند هوایی در حومه تهران واکنش نشان داد؟ ایران چه اطلاعی از احتمال پرتاب موشک کروز داشت که میگوید اپراتور آن را با هواپیمای مسافربری اشتباه گرفته؟ و اصلاً چگونه از لحاظ فنی این اتفاق ممکن است؟ چرا ایران در بازخوانی جعبه‌های سیاه سنگ اندازی می‌کند؟ با آن دلیل که احتمال می‌دهند خلبان متوجه پرتاب موشک شده بود، چرا عجله کردند با بولدوزر محل سانحه را پاکسازی کنند؟ به گونه‌ای که برخی قطعات لاشه هواپیما هنوز پیدا نشده. بعید می‌دانم اقدام ایران آمدانه بود، اما رویکرد مقامات جمهوری اسلامی بر بدبینی‌ها افزوده و اگر نمی‌خواهند فشار بین‌المللی در رابطه با این پرونده به تهران وارد شود، باید توضیح دهند ماجرای پرتاب موشک چه بوده.
هواپیمای بوئینگ متعلق به خطوط هوایی اوکراین به مقصد کیف 11 روز پیش، ساعتی پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه نظامی آمریکا در عراق و دقایق پس از به پرواز در آمدن از فرودگاه امام خمینی سقوط کرد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. سه روز پس از سرنگونی مرگبار این هواپیما ایران اعلام کرد در میان تنش‌ها با آمریکا این هواپیما در نتیجه یک اشتباه هدف پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفته. شنبه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران شلیک این موشک را خطای ناگزیر دانست. سازمان امنیت اوکراین عمدی بودن این اقدام را بررسی می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
حسن رضایی فر، مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری، گفته جعبه سیاه هم‌اکنون در سازمان هواپیمایی ایران است و سعی می‌کنیم در تهران خوانده شود. و همون گونه که در گزارش همکارم شنیدید، اوکراین و کانادا هر دو معتقدند که ایران قادر به بازخوانی جعبه سیاه هواپیما نیست. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز جمعه گفته بود که ایران تخصص تکنیکی لازم برای بازخوانی این جعبه ها را ندارد و تنها چند کشور محدود در جهان هستند که از این توانایی برخوردارند. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهران جنت سرشت، مهندس پرواز هواپیماهای توپولوف، رئیس پیشین ایستگاه هواپیمای جرمنیا در فرودگاه امام ایران را جویا شده است.
این جریان جعبه سیاه هواپیمای ساخته شده موضوع بسیار مهمیه.
هواپیمای بوئینگ 737 سری های جدید مثل سری 800 700 و همینطور ایرباس های جدید، سیستم جعبه سیاهش با هواپیمای قدیمی فرق میکنه. هواپیمای قدیمی جعبه سیاهشون به صورت نوارهای مغناطیس بود، ضعف میشد روی اون و خب هر چقدر درسته که محکم بود ولی باز هم امکان آسیب دیدنش خیلی بالا بود، ولی در هواپیمای جدید چون تمام اینا به صورت دیجیتال ضبط و ثبت میشه و ضمن خود جعبه سیاه هم با پیشرفت علم بسیار محکم شده، هم در برابر حرارت‌های خیلی شدید هم در برابر ضربه‌های خیلی شدید مقاوم شده، بنابراین اینی که جعبه سیاه آسیب دیده یه ذره اصلا غیر منطقیه. ما یه نمونه‌ش من برای شما مثال بزنم، سال 2014 که پرواز شماره 17 هواپیمای مالزی در مرز اوکراین تو ارتفاع 33000 پا، نه 8000 پا، تو ارتفاع 33000 پا با موشک زدن، جعبه سیاه سالم بود، بازخونی شد و علت سانحه هم مشخص شد. ضمن اینکه توی هواپیمایی به طور کل شما هیچ قطعه یا یک سیستمی رو بدون اجازه از شرکت سازنده نمیتونید باز کنید، تعمیر کنید یا عوض کنید، حتی عوض کردن یک قطعه باید اون کمپانی به شما اجازه داده باشه. به عنوان مثال مجوز تعمیرات هواپیما رو میگیرن رده های مختلف، رده چک A، چک B، چک C یا حتی چک D. این هم به همین صورته. در غیر این صورت اگر که بخوان باز بکنن جعبه سیاه در ایران، باید یک هیئتی از بوئینگ، تکنسنای بوئینگ تشریف بیارن ایران و نظارت کنن، بالا سرشون باشن، نظارت خانم به باز کردنش و بازخونیش.
آقای جنت سرشت، حالا بجز مجوز و موارد دیگری که شما به اون اشاره کردید، بجز همه این جنبه ها، نخست وزیر کانادا گفته که ایران تخصص تکنیکی لازم برای بازخوانی جعبه های سیاه رو نداره و تنها چند کشور محدود در جهان هستند که از این توانایی برخوردارن. حالا اگر ایران تصمیم بگیره که رأساً و شخصاً جعبه سیاه رو بازبینی کنه، شما تصور میکنید که تا چه حد تواناییشو داشته باشه؟
عرض کنم خدمتون که ما تو ایران هیچ شرکتی هواپیمای 737 سری 800 رو اصلا نداره که بخوایم بگیم که شاید مثلا اینو گرفته باشن. اصلا ما تو سری بوئینگ 737 که حالا تو ایران تو این چند سال گذشته وارد شده بالاترین سری 500 بوده. بنابراین سری 800 اصلا ایران نداره که بخواد حالا مثلا بگیم سری تجهیزاتش درسته که یک سری خیلی از اینا تجهیزاتشون مشترک هست، ولی خب 737 800 خیلی پیشرفته تره و تجهیزات خاص خودش رو هم میخواد و کارخونه بوئینگ هم به هر کشوری یا هر شرکتی این اجازه رو نخواهد داد. برای همین آقای جاستین ترودو اشاره کردن که فقط کشورهای محدودی هستن. شما این تو همون حادثه هواپیمای مالزی با اینکه هلند رسما داشت توی پروسه بررسی سانحه دخالت انجام میداد این پروسه رو، ولی باز جعبه سیاه رو فرستادن آمریکا به کارخانه بوئینگ. اکثر سوانه ها ببینید میفرستن به کارخانه های سازنده. اینی که حالا اصرار ایران چیه که داره میگه من نمیفرستم، خب این متاسفانه بعدا به شایعات فقط دامن میزنه چون علت مشخص شده. خب دو سه روز اول میگیم شما ممکنه زدن موشک بودین، خب الان که دیگه خودتونم میگید مورد سمت موشک قرار گرفته، پس دیگه نگه داشتن جعبه سیاه هیچ محلی از اعراب نداره، میتونم بفرستم برام بازخونی بکنم. ما حتی زمانی که توپولوفای 154 هم توی ایران پرواز میکردن، ایرانی ها افتیارشو جعبه افتیارشو نمیخوندن، خود روسا میخوندن و اجازه نمیدارن دست بذاریم. ما اصلا یه افتیارمند داشتیم که تو ایران بود، میشستن اونجا پارامترهای پرواز رو افتیارا میخوندن. حتی خود روسا به ما اجازه نداده بودن اون موقع که ما مثلا ایرانی ها دست بزنن به این قضیه. اصلا FDR چیزی نیست، جعبه سیاه چیزی نیست که به هر کشوری یا هر شرکت اجازه بدن که این کار انجام بده. یا مثلا در مورد سانحه هواپیمای کاسپین سال 88 روی قزوین بود که این اتفاق افتاد. بعد از اینکه هواپیما چون اون سیستم جعبه سیاهش قدیمی بود، بعد از اینکه هواپیما خورد زمین یه تعدادی از این نوارهای مغناطیسی مثل نوار کاست آوردن بیرون، گفتن آقا همینش مونده و هیچ وقتم به طور قطع گزارش رسمی از علت اون سانحه هم حتی منتشر نشد. گفتم بله یه موتور ترکید، بعد یه تیکش در رفت، خب موتور اونی که موتور اونم ترکید، هواپیما سقوط کرد. در حالی که همه میدونستن هیچ چیزی نیست.
از مهران جنت سرشت، مهندس پرواز توپولوف، رئیس پیشین ایستگاه هواپیمایی جرمانیا در فرودگاه امام میشنیدیم. اما همون گونه که در گزارش ها شنیدید، حسن رضایی فر مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری گفت از جعبه سیاه همکنون در سازمان هواپیمایی ایران است. جعبه سیاه هواپیمای بوئینگ 737 که توسط آتش پدافند هوایی سپاه سرنگون شد، قرار است به گفته او در ایران خوانده شود. این در حالی است که گفته میشه که ایران قصد خارج کردن این جعبه سیاه رو نداره، که همین شخص، همین حسن رضایی فر، روز گذشته در مورد امکان ارسال اون به دیگر کشورها خبر داده بود، اوکراین یا فرانسه. در مورد اینکه چرا ایران هر لحظه و هر ساعت و هر روز حرفای خودش رو عوض میکنه و دیدگاهش در مورد فرستادن یا نفرستادن صندوق جعبه سیاه هواپیما تغییر میکنه، رادیو فردا دیدگاه فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد را جویا شده. از او بشنویم.
این جریان جعبه سیاه هواپیمای ساقط شده موضوع بسیار مهمیه و بخش مهمی از اتهاماتی که در این جریان هست داخل جعبه سیاه هست. منتها برای اینکه بدونیم چرا امروز و فردا میکنن برای ارسال جعبه سیاه، در حالی که خودشون میدونن که ما در حال حاضر در ایران تکنولوژی بازخوانی جعبه سیاه هواپیماهای مدرن رو نداریم، چون بوئینگ‌هایی که ما داریم تقریبا سال‌ها از رده خارج شده، تحریم هم بوده، هیچ چیز وارد نشده که آپدیت شده باشه، اصلا در ایران امکان وجود نداره. اما نکته ای که هست، به نظر من میترسن که در این جعبه سیاه یک نکته ای باشه و این همون چیزی است که ازش میترسن و ابهام درش وجود داره و میترسن معادلات رو به هم بزنه. همطور که خاطرتون هست، در حال حاضر موضوع این که این هواپیما چرا هدف قرار گرفت یک علامت سوال بسیار بزرگه برای سیاست جمهوری اسلامی. درسته اول به دروغ گفتن که نقص فنی بوده، بعد گفتن شلیک بوده، بعد حالا ولی این توضیح که چرا پدافند یک هواپیمای غیر نظامی شلیک کرده و بعید به نظر میرسه که این همه اشتباه شده باشه، این یک ابهام، یک حلقه گم شده که بعید نیست این حلقه بشه در این جعبه سیاه پیدا بشه. من فکر میکنم در مورد اینکه جعبه سیاه رو تحویل بدم که نهایتاً باید تحویل بدن چون بعداً دادگاه بین الملل دادگاه اخلاقی پشتش خواهد بود، دچار تردید هستم و باید تحویل بدن، اما تصویبشون رو با خودشون باید ابتدا مشخص کنن.
خانم روسایی، معاون اول رئیس جمهوری ایران اسحاق جهانگیری گفته یکی از بزرگترین ضربه هایی که در داستان هواپیما خوردیم این بود که چند روز موضوع را مبهم نگه داشتیم و اضافه میکنه که باعث عصبانیت مردم شده که چرا واقعیت رو زودتر نگفتیم. همزمان مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته که شلیک موشک برای سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی خطای ناگزیر بوده. این خطای ناگزیر رو چگونه شما تحلیل میکنید و چه ضمانتی وجود داره که از این ناگزیرها باز هم پیش نیاید؟
ایشون دقیقاً دارن روی حلقه مفقود مانور میدن. احتمالاً میخواهم بگوین که حمله سایبری بوده و ما به عبارتی سیمیلاتورهامون دستگاهامون نشون میداده که مثلا این هواپیمای دشمن ما به این دلیل زدیم، ولی اینقدر در این مورد مقاله سخنرانی و اظهار نظر کارشناسا مطرح شده که قطعاً این چنین نخواهد بود. در نتیجه اینی که خطای ناگزیر بوده، یک وضعیت پیش آمده بوده و ما مجبور بودیم شلیک بکنیم و 168 نفر رو بکشیم، این توضیح نیست که قابل ارائه باشه. هنوز که هنوز پشت این قضیه ناگفته های زیادی هست. متاسفانه با وجودی که مسئولیت رو پذیرفتن و آقای حاجی زاده مسئول هوافضای سپاه عذرخواهی هم کرد، من فکر میکنم که باید منتظر اون چرایی قضیه بود که باعث شده اینها نمیخوان جعبه سیاه رو تحویل بدن و دیگران هم میگن که ما به ناچار مجبور شدیم اشتباه رو کنیم. باید صبر کرد. مضافم بر این که وزرای خارجه پنج کشور درگیر این قضیه هم بند پنجم اقدامشون روی این بود که موضوع رو به لحاظ قانونی و کیفری دارن پیگیری میکنن. بعد دیگه نمیشه از این حرفای کلی زد.
از فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی در سوئد میشنیدیم. و اما وزیر دفاع سوریه در مراسم یادبودی برای قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس یا همان شاخه برون مرزی سپاه پاسداران، در سخنانی از حضور قاسم سلیمانی در هومس در سوریه 9 سال پیش از این خبر داد.
من قاسم سلیمانی را در 2011 ملاقات کردم و اولین عملیاتی که با هم طرح و اجرا کردیم در محله بابا امر در شهر هومس بود.
حضور قاسم سلیمانی در اواخر تابستان 89 برای مقابله با تظاهرات و اعتراضات مردم سوریه علیه بشار اسد بود، همانگونه که وزیر دفاع سوریه از طراحی مشترکشان برای اولین نبرد گفت، در حالی که نه جبهه النصره، نه داعش و نه هیچ گروه بنیادگرا و جهادی دیگری هنوز اصلا در آن زمان پا به عرصه وجود نگذاشته بود. جمهوری اسلامی پیوسته از حضور سپاه قدس در سوریه تحت عنوان دفاع از حرم و مقابله با داعش گفته بود. بشنویم از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
خب به اطلاعاتی که این مقام نظامی سوریه میده آنچنان با اون اطلاعاتی که ما از خود ایران هم داریم تفاوتی نداره. میدونیم که سردار همدانی که به اصطلاح نقش اصلی رو از طرف سپاه قدس آقای سلیمانی در سوریه بازی کرد، از همون دی 1390 دسامبر 2011 یعنی چقدر، یعنی 8-9 ماه بعد از شروع این ناآرامی ها در سوریه و اونجا رفته. یعنی آقای جعفری فرمانده وقت سپاه از آقای همدانی میخواد که در اونجا، حالا همونطور که گفته شد 8-9 ماه این وصلاش نارامی ها شروع شده، در این حال خود آقای همدانی میگه که موقعی من خواستم وارد سوریه بشم آقای سلیمانی منو برد اونجا معرفی کرد، و این نشون میده که یعنی خودشون قبلا صحبتش شده بوده و بعد از این به بعد که سپاه وارد عملیات میشه. در نظرم بگیریم که اصولا دولت سوریه انتظار نداشت که نارامی در بهار عربی به اونجا بکشه. میدونیم که یک مصاحبه معروفی داره آقای اسد که تو مارس 2011 که شروع شد این نارامی ها و میگه که هیچ وقت این بهار عربی به سوریه کشیده نمیشه، چون ما در خط مقدم جبهه ضد صهیونیستی و ضد امپریالیستی ایستادیم، مردم ما پشت ما هستند. و خب با یک همچین درک و تصوری موقعی که به نارامی ها در آشرو میشه، به اعتبار که اینها وابسته به خارج هستند، این حرفا با سخت‌ترین ابزار و رتبه‌ترین سرکوب با این اولین شورش ها در همون در آرو رو میشن که خب به جای اینکه آرام بکنن نفت میریزن روی اون آتش. و از اون بعد ما میبینیم که ایران هم براش مسئله میشه.
آقای حسینی فرد، بنابر صحبت‌های رئیس ستاد ارتش سوریه که در بزرگداشت قاسم سلیمانی ابراز شده، ورود سپاه قدس و قاسم سلیمانی به ماجرای سوریه در سال 2011 میلادی وقتی که نه جبهه نصره وجود داشته و نه داعش رو شما چگونه میتونید تحلیل کنید؟ چرا که بیشترین توضیحاتی که داده میشد این بود که سپاه قدس آنجاست که با داعش و جبهه نصره و امثالهم بجنگه. آیا این رو شما فقط در جهت سرکوب مردم سوریه و در جهت موافقت و حمایت از بشار اسد دوست جمهوری اسلامی میدونید؟
در مرحله اول در ماها و حتی یک دو سال اول در سوریه عمدتاً نقش خود نیروهای مردمی بود که تعیین کننده بود، محوری بود. ما می‌دونیم که شورای ملی سوریه وجود داشت، عمدتاً نیروهای سکولار و غیر افراطی یا حالا اگر خشونتی هم اهلش بودند ولی به چیزای افراطی گروهای مذهبی وابسته نبودند. اینها بودند که محوریت داشتن در اون مقاومت در برابر رژیم سوریه. ولی برای ایران